أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه جمع بین روایات و اخبار تحلیل و اخبار نافی تحلیل بود. تا اینجا چهار وجه بیان شد و مورد بررسی و اشکال قرار گرفت. وجه پنجم که نزدیک به وجه چهارمه، تفصیل بین سهم اصناف ثلاثه و سهم امام علیه السلام، به این بیان که حصه و سهم اصناف ثلاثه یعنی یتاما، مساکین و ابن السبیل در خود اونها صرف میشه، اما سهم و حصه امام علیه السلام به طور کلی ثابت میشود. بر این اساس اخبار تحلیل حمل می شود بر حصه امام، یعنی روایاتی که خمس را مباح و حلال کرده اند ناظر به سهم و حصه امام علیه السلام اند. و اخباری که نافی تحلیلند و تأکید بر لزوم ادا و اخراج خمس می کنند ناظر به حصه و سهم اصناف ثلاثه می باشند. لذا به این وسیله معارضه بین این دو دسته روایات از بین میره و جمع میشود بین این روایات. صاحب حدائق به تبع صاحب مدارک و محدث کاشانی قائل به این وجه شدن. البته صاحب حدائق نقل میکنه که شیخ عبدالله بهرانی دچار یک اشتباه و توهم شده و گمان کرده است که صاحب مدارک و محدث کاشانی به طور کلی اخبار تحلیل را کنار گذاشتن و تعجب کرده که با اینکه اینها از اخباریین هستند چطور اخبار تحلیل را طرح کرده اند و کنار گذاشتن. پس صاحب حدائق چنین توهمی را به شیخ عبدالله بهرانی نسبت می دهد. خب این در الحدائق الناظره جلد 12 صفحه 442. همطور که ملاحظه می فرمایین و من عرض کردم از اینها
این توهم همونطور که صاحب هدایت فرموده این مطلب همونطوری که صاحب هدایت فرموده توهمه. صاحب مدارک و محدث کاشانی اخبار تحلیل را کنار نزدن، اونا رأساً اخبار تحلیل را طرح نکردن، بلکه اخبار تحلیل را فقط در مورد سهم و حصه امام دانستن. پس این که نمیشه گفت اطراح اخبار تحلیل و کنار زدن اخبار تحلیل، اینا میگن حصه امام ساقطه، مطلق خمس را ساقط نمیدونن، بلکه حصه امام از خمس را ساقط میدانند و میگن ادایش و اخراجش واجب نیست. البته ممکنه یه مطلبی منشأ توهم و اشتباه شیخ عبدالله بهرانی شده باشه و اون اینه که این دو بزرگوار ضمن این که حصه امام از خمس را ساقط می دانند، اما در این حال تأکید کردن که اگر کل خمس یعنی سهم سادات و اون اصناف ثلاثه از سادات که به خودشون داده میشه، سهم امام هم صرف اون سادات بشود، این احسن است و به طریق احتیاط نزدیکتره. خب احسن بودن و اهوت بودن غیر از اینه که بگیم لازمه، بله اینا کنه احتیاط مستحبی میدانند که سهم امام هم پرداخت بشه، حالا به سادات داده بشه، ولی نمیگن سهم امام باید به سادات داده بشه، که اون وقت شیخ عبدالله بهرانی اشکال کند که مثلا صاحب مدارک و محدث کاشانی اخبار تحلیل را رأساً طرح کردن و کنار گذاشتن. عبارت محدث کاشانی در کتاب وافی اینه: و اما فی مثل هذا الزمان، یعنی در عصر غیبت، حیث لا یمکن الوصول الیهم علیهم السلام فتسقط حصتهم علیهم السلام رأساً لتعذر ذالک و قناعهم عنه رأساً دون السهام الباقیه لوجود مستحقیها و من صرف الکلهین اذن الى الاصناف الثلاثه فقد احسن و احتاط. وافی جلد الوافی جلد 10 صفحه 345. ببینید ایشون میفرماید در زمان غیبت به دو جهت حصه امام ساقطه. حالا این حرف محل اشکال هست، اما میخوام معلوم بشه که اگر صرف کل در اصناف ثلاثه بیان شده، این به عنوان احسن و احوته. ایشون میگه در عصر غیبت وصول خمس به ائمه متعذره، به علاوه اونا نیازی ندارن در عصر غیبت به این خمس، پس به جهت تعذر ایصال و غناء ائمه سهم اونها در خمس ساقط میشه. علیکم السلام. اما بقیه سهام به قوت خودش باقی است. بله، اگر همون سهم امام با این که واجب نیست دادنش در عصر غیبت، اگر داده بشه به سادات، این مطابق با احتیاطه. خب ببینید، این که ایشون میگه احسن و احوته، این به معنای نفی اخبار تحلیل نیست. نه، اصل خمس که داده میشه، این که میگه اخبار تحلیل را رأسن یعنی بالکل کنار گذاشتن، این در صورتی است که حتی یک مورد، یک مقدار از خمس هم ساقط نشده باشه. یعنی شما بگید همه خمس باید داده بشه، در حالی که صریح کلام وافی، صاحب وافی، این است که حصه امام به این دو جهت ساقط می شود. علی ای حال، وجه پنجم در جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل این است که ما بگیم آنچه که ایصال، آنچه که اداعش و اخراجش لازم است، حصه و سهم اصناف ثلاثه از سادات، و آنچه که متعلق تحلیل و اباحه قرار گرفته و مشمول روایات تحلیل میشه، حصه و سهم امام. فرق بین این وجه با وجه چهارم در چیه؟ چون وجه چهارم هم تقریبا، وجهی که دیروز عرض کردیم، تقریبا بین این دو حصه تفصیل داد. پس چه فرقی است بین این وجه و وجه چهارم؟ فرقش چیه؟
ایصال اگه متعدده
بودن،
ایصال به امام و اون
اصناف ثلاثه
موجود نبودن، در اون صورت
یعنی یه شرطی داشت. احسن، ببینید فرقش اینه که در وجه چهارم مثل اینجا حصه امام را از حصه اصناف ثلاثه جدا کرد، این تفصیل رو داد، یعنی از این جهت با هم مشترکن که بین حصه امام و حصه سادات تفصیل، از این جهت هم مشترکن که شامل حال حضور و حال غیبت، یعنی فرقی بین حال حضور و حال غیبت نگذاشته. اما فرقشون اینه که در وجه چهارم تحلیل و سقوط اخراج و اداء خمس نسبت به حصه امام مشروط به عدم احتیاج سادات، یعنی مطلقا ساقط نمیشه. طبق وجه چهارم در صورتی ساقط میشه حصه امام که سادات محتاج نباشن، اگه محتاج باشن باید داده بشه. اما طبق این وجه و وجه پنجم، سقوط حصه امام دیگه مشروط به چیزی نیست، مطلقا ساقط شده. میگه در عطر غیبت حصه امام ساقط. اینم فرق بین وجه چهارم و پنجم. خب شاهد این جمع چیه؟ بالاخره جمع برای اینکه جمع قابل قبولی باشه و جمع عرفی باشه، نه جمع تبرعی، نیازمند یک شاهده از بین خود روایات یا ادله نقلی و شرعی یا عقلی. لعل شاهد این جمع خبر ابی حمزه باشه که قبلا ما خوندیم. در روایت ابی حمزه در صدر روایت این تعبیر آمده بود: ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه دون سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل. یعنی خداوند تبارک و تعالی برای ما سه سهم قرار داده، غیر از سهم یتامى و مساکین و ابن السبيل. بعد وقتی میگه خدا برای ما سه سهم قرار داده، خب قهرن اون چرا که امام تحلیل میکنه نسبت به سهم خودشه، سهم دیگران متعلقش معلومه، مصرفش یا مالکش، حالا به هر تعبیری بگیم کاملا معلومه. اینم شاهد این جمع. اما ببینیم آیا این جمع قابل قبول یا نه. به نظر ما این جمع مردود عمده اشکال در مورد این جمع دو تا اشکال. یه اشکال همونی است که دیروز نسبت به جمع چهارم ایراد کردیم، و اون این که به طور کلی این اخبار تحلیل دلالت می کند بر این که مطلق خمس تحلیل شده. در کثیری از اخبار تحلیل علت اباحه و تحلیل تیب الولاده ذکر شده. تیب الولاده اقتضا می کند حلیت به تمام خمس تعلق بگیره. وقتی میگه ما خمس را حلال کردیم برای اینکه فرزندان و ابناء شیعه پاک و مزکا باشند، خب این شامل همه خمس میشه. این علتی که در کثیری از روایات بیان شده، این اقتضا میکنه تحلیل نسبت به همه خمس واقع شده باشه. فرض کنید نصف خمس تحلیل شده باشد، نصف دیگه نشده باشه، این مشکل پیدا میشه، نتیجهش عدم و تیب الولاده است. و اساسا تیب الولاده لا يتحقق الا به تحلیل تمام الخمس. پس ظاهر روایات تحلیل، تحلیل نسبت به مطلق خمس، به علاوه تعلیلی که در ذیل کثیری از این روایات وارد شده اقتضا میکنه حلیت به مطلق خمس تعلق گرفته باشه. این آقای مسعودی حواسش همه جا هست، همه رو زیر نظر داره و از اشاراتش خلاصه معلوم میشه کی حاضره، کی خوابه، کی بیداره. نه بله، آرامش بعضی ها رو به هم میریزه. خب این اشکال اول. اشکال دوم این است که به طور کلی بر اساس اخبار و روایات ولایت خمس به دست امامه، امر خمس به ید امامه، یعنی خمس مطلقا تحت ولایت امام علیه السلام، بنابراین هر گونه بخواد میتونه تصرف کنه. خب اگر ما پذیرفتیم امر خمس به ید امام است، ولو اون قسمتی که به عنوان حصه اصناف ثلاثه شهرت پیدا کرده، پس میتواند همه خمس را حلال بکنه. دیگه وجهی برای اختصاص تحلیل به حصه خودش نیست. وقتی که ما میبینیم امام چنین ولایتی داره و این کار رو هم کرده، این هیچ استبعادی نداره که ما این رو به تمام خمس متعلق بدانیم. اصلا اختیارش دست امامه، اگر بخواد نسبت به هر کس و هر مقدار میتواند تحریم کنه، نسبت به هر مقدار و هر کس میتواند تحلیل کنه، هیچ مشکل و مانع اراده ای هم نیست. بله؟ خب میگیم کرده دیگه. خب چرا دیگه، یک جهت به اصطلاح نظر اونا به اینه که حق او نسبت به صنف و نمیتونه نسبت به مازاده، بر حق او نسبت به نصف سهم خودش و نمیتونه نسبت به مازاد بر سهم خودش تصرف بکنه. چرا میگن؟ نه اصلا میگن این سهم امامه و این حق اوست، مال اوست، انسان میتونه در اون چه که تحت حق و ولایت و ملک اوست تصرف بکنه، اما نسبت به سهم و حق دیگران نمیتونه تصرف بکنه. ما میگیم نه، این ولایت تامه، میتونه نسبت به اونها هم تصرف بکنه. اما اون چه که در مورد روایت ابی حمزه ذکر شد و استشهاد به روایت ابی حمزه مبنی بر این که این روایت میتونه شاهد جمع قرار بگیره، به نظر میرسه این چنین نیست، یعنی این روایت نمیتونه شاهد جمع باشه. چرا؟ برای اینکه در صدر این روایت این تعبیرم هست. فنهنو امام علیه السلام می فرماید فنهنو اصحاب الخمس والفیع وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا. ما اصحاب خمس و فیعیم و حرام کردیم خمس را بر همه مگر برای شیعیانمون. خب این عبارت در خصوص همین روایت غیر از اشکال قبلیست. تو همین روایت که به عنوان شاهد جمع ذکر شده این عبارت عامه، ظهور در شمول نسبت به همه سهام خمس داره، یعنی هم حصه امام و هم حصه اصناف سلاس، یعنی تحلیل نسبت به مجموع خمس واقع شده تو همین روایت ابی حمزه. این در ذیل روایته. پس ذیل روایت که داره تحلیل میکنه ظهور در شمول و عموم نسبت به همه خمس داره. بله اون جمله‌ای که نقل شد که در صدر روایت ذکر شده، یعنی ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه، خب این منافاتی نداره که سهم دیگران هم امام درش با اونها مشترک باشه. به عبارت دیگه در این روایت اینجور نیست که ما بگیم خب نسبت صدر و ذیل نسبت اطلاق و تقییده، اول میگوید خداوند برای ما سه سهم قرار داده، بعد میگه ما همه خمس را حلال کردیم در ذیلش دو سه جمله بعدش، بعد بگیم خب حالا ما مجموع این روایت را که میسنجیم ذیل روایت و صدر روایت معلوم میشه صدر روایت مقید ذیل روایته. این تو عرفم تحقق داره، تو یک جمله ممکنه کسی در یک جمله یه بخش کلامش عام باشه اما یک قرینه بر تخصیص بیاره، یا کلامش مطلق باشه قرینه بر تقیید بیاره. قید و مخصص لزوماً منفصل نیست، در کلام واحد میتونه قرینه بر تقیید و تخصیص ذکر بشه. خب لعل کسی بگه آقا اینجا این روایت درسته در ذیلش امام فرمود فنحن اصحاب الخمس والفیع وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا، یعنی ذیلش همه خمس رو در بر میگیره، اما صدرش قرینه است بر این که منظور از تحلیل خمس یعنی تحلیل چی؟ اون حصه خودش. امام وقتی داره خمس رو تحلیل میکنه و مباح میکنه به قرینه صدر روایت، ممکنه کسی بگه منظورش چیه؟ تحلیل سهم خودش، یعنی صدر روایت قرینه شود بر تغییر زید روایت. ولی این حرف باطله، این حرف درست نیست. چون اطلاق و تقیید در جایی است که بین دلیل مطلق و دلیل مقید چی باشه؟ منافات باشه. حتما خوندید بین اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه هیچ وقت نسبت اطلاق و تقیید نیست. در اصول فقه خوندید فلقنم زکاتون و فلقنم سائمت زکاتون، اینا مطلق و مقید نیستن. اولین شرط در مورد اطلاق و تقیید اینه که بین دلیل مطلق و دلیل مقید چی باشه؟ تنافی باشه. اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه مطلق و مقید نیستن. اگر بخواد مطلق و مقید در این مثال تحقق پیدا کنه باید چی باشه؟ اعتق رغبتن. وقت دلیل دوم چی باشه؟ لا تعتق الرقبت الکافره. تنافی باید بین اینا باشه، نفی، یکیش نفی باشه یکیش اثبات باشه. خب این مهمترین شرط در اطلاق و تقییده. اینجا هم اگر تنافی بین صدر و ذیل بود ما می توانستیم نسبت را نسبت مطلق و مقید بدانیم، اما بین اینا تنافی نیست. مثبتتینن، صدر روایت مثبت، ذیلش هم مثبت. صدر روایت میگه خدا برای ما سه سهم قرار داده، ذیل روایت میگه ما همه خمس را برای شیعیانمون حلال کردیم. خب اگر در صدر روایت در خصوص نصف خمس سخن گفته این منافات نداره که بقیه هم به نوعی به ائمه رجوع بکنه، این منافات نداره که ائمه نسبت به باقی سهام هم ولایت داشته باشن. در صدر روایت در مورد نصفش حرف زده که حق ماست، در ذیل روایت به اصطلاح کلام امام استفاده میشه که در مورد همشون امام اختیار دارن، در مورد همه خمس اختیار دارن و میتونن تحلیل بکنن. پس ما نمیتونیم خبر ابی حمزه را به عنوان شاهد جمع بیاریم. در صورتی می توانستیم خبر ابی حمزه را شاهد جمع بدانیم که چی؟ نه، که فقط همون صدر روایت بود و در ذیل روایت هم به نوعی تنافی و منافات با صدر مشاهده می شد، یعنی یکی منفی بود یکی مثبت، در حالی که هر دو مثبتن. اینجا پس این شاهد جمع هم قابل قبول نیست. حالا بفرمایید حضرت عالی چی فرمودی؟ ها؟ یه جمله یه کسی اینجا گفت. پس چی الان چی گفتی؟ الان گفتی من خب همون، پس چرا میگی من چی نگفتم؟ من یه صدایی به گوشم خورد
تو
لایه‌ی صدر
کلام نیست که بکنی منظور مولانا خودشه.
خب من
به قرینه صدر کلام
خب این همون مطلق و مقیده دیگه. به قرینه صدر بخوای بگی این مطلق، یعنی این خمس را حمل کنی بر خصوص نصف سهم دیگه.
نه
یعنی همین که مطلق و مقیدن دیگه. خب این جواب شما عرض کردیم. اصلا این جمله که شما میگید به قرینه صدر بگیم ذیل هم منظورش اونه، یعنی چی؟ یعنی مطلق و مقیدن. یعنی این کلام مطلق در ذیل روایت را حمل کنیم بر مقید که صدر روایته. صدر روایت در مورد نصف خمس داره حرف میزنه، ذیل روایت در مورد همه خمس. اول امام میگه نصف خمس مال ماست، بعد میگه همه خمس ما حلال کردیم. خب این در صورتی میتونه شاهد باشه استشهاد به این روایت که ما این ذیل را چی بدونیم؟ همونطور که شما میگید ذیل را مطلقی بدانیم که صدر روایت مقید او شده و ما خمس را حمل بر نصف کردیم. درسته ظاهرش مطلق خمسه، اما به قرینه صدر منظور چیه؟ خصوص سهم امام. ما فقط در این صورت میتونیم، چرا به ساعت نگاه میکنیم، ما در این صورت میتوانیم این روایت را شاهد جمع بدانیم. خب پاسخ اینه که بله، این حرف قابل قبوله اگر ما صدر و ذیل را نسبت صدر و ذیل را نسبت مطلق و مقید بدانیم. خب اگر گفتیم این مطلق و مقید نیستند، صدر روایت مقید ذیل روایت نیست، اون وقت چی؟ دیگه شاهد جمع. فتحصل من ذالک کله، که وجه پنجم هم قابل قبول نیست. وجه پنجم چی بود؟ خلاصش این شد، وجه پنجم این بود که اخبار تحلیل ناظر به نصف خمسه که همون سهم امام، یعنی سهم امام مباح و حلال شده، و اخبار نافی تحلیل چیا؟ اخبار نافی تحلیل ناظر به حصه دیگران غیر سهم امام، یعنی اون اصناف ثلاثه. صاحب مدارک، محدث کاشانی و به تبعشون صاحب حدائق قائل به این جمع شدن. فرق این جمع با جمع چهارم رو هم عرض کردیم. شاهد این جمع هم خبر ابی حمزه بود که در صدر این روایت فرمود ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه. عرض کردیم این جمع به نظر ما مردوده، قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مخالف با ظاهر بسیاری از این روایاته که ظهور در تحلیل همه خمس داره، عبارات این چنینه. به علاوه تعلیل به تیب الولاده اقتضا میکند تحلیل نسبت به کل خمس باشه، این اولا. ثانیا اختیار امام نسبت به مطلق خمسه، لذا گفته نشود که امام نسبت به مازاد بر سهم خودش حق و اختیاری نداره. اگر بخواد مازاد بر سهم خودش را ببخشد، این تصرف در مال غیر کرده، چون به اخبار، به اصطلاح به واسطه اخبار و ادله ثابت شده که ولایت امام نسبت به همه خمسه، امر خمس به ید امام است، چه اون چه که به عنوان حصه او محسوب می شود و چه اون مقداری که عرض به حضور شما مربوط به اصناف ثلاثه است. این وجه پنجم. ما تا اینجا پنج وجه گفتیم. ملاحظه فرمودید هیچ کدام از این پنج وجه عرض به حضور شما قابل قبول. البته من حالا در مورد این وجه پنجم یه کلماتی محدث کاشانی اینجا فرموده که دیگه اگر بخوایم وارد بررسی جزئیات کلام محدث کاشانی بشیم طول میکشه، دیگه اون را واگذار میکنیم و به وقت دیگری. و حالا عمده این وجه جمع ایشون رو باید بررسی میکردیم. وجه ششم اون رو برای فردا.